بچه‌ای مثلا می‌خوام خواهش کنم که شرح حال خودتون بفرمایید. محیط خانوادگیتون، تحصیلاتتون و مشاغلی که داشتین در ایران.
بله. من این قصه درازی خواهد شد ولی سعی میکنیم که تا اونجایی که میشه خلاصش کنیم و بعدم سعی کنیم که لطفه به خود خاطرات و مسائل نزنیم. من دوران کودکیمو تا اونجایی که یادم میاد دوران زندگی قبل از مدرسه است در تهران. منزل ما در خیابون استخر حسن آباد بود و در ابتدا که دوی خانه بودیم، اولین کودکستانی که در ایران درست شد که مرحوم سرهنگ علی سلطان فسا و پدر من و دو پدر دیگه بودن که این چهار پدر 5 تا اولاد داشتن و این کودکستان رو پایه‌گذاری کردن و من فکر میکنم که این فکر از علی سلطان فسا بود، چون او داماد مؤدب الملک بود و مؤدب الملک که موسیو ریشار خانه مؤدب الملک یک آدم خیلی خوشفکری بود و خیلی برای کارهای فرهنگی در ایران کار کرده بود. قطعا فکر کودکستانم بیشتر مال اونها بوده و محل کودکستانم تقریبا در منزل علی سلطان بود، یه قسمتی از کنار منزلشون که یه فضایی بود و اینها به این کار اختصاص داده بود. بعد البته یه عده دیگه هم آمدن، بچه های دیگه رو آوردن و من یادمه که با ما 5 تا بچه شروع شد ولی بعد عده زیادی اومدن. یه عده از اشخاصی رو که حالا میشناسی من یادمه که ما دوره کودکستان با هم بود. این باید سالهای 1301-2 باشه. بله 1302 من 4 سالم بودم. بله 1 تا 3 301 تا 3. بعد من یادم وقتی که 5 ساله بودم پدرم شروع کرد به من الفبا یاد داد و من یه قدری خوندن و نوشتن و یه قدری حساب یاد گرفتم و بعد معلم سرخونه برامون آوردن. اول من بعدم خواهرم و یه قدری معلم سرخونه درس میداد و من یادمه که گلستان میخوندم وقتی که تصمیم گرفتن ما رو بفرستن مدرسه و طوری هم از پیش ما رو آماده کرده بودن، شاید به دلیل اینکه قبلا هم کودکستان رفته بودیم که یادم من و خواهرم خیلی با میل رفتیم مدرسه. بعدها معلمای مدرسه زرتشتیان که ما اونجا رفته بودیم میگفتن ما خیلی تعجب کردیم به شما رو که آوردن و گریه نکردین دنبال مادرتون بخواییم برین و با علاقه موندین مدرسه. من امتحان کردن فارسی و اینا جلوتر بود، ریاضی به قد کلاس 2 بود، بعدم دیگه چون به مناسبت سنم نمیشد بالاتر بود من کلاس 2 گذاشتن، خواهرمو کلاس اول. در اون زمان مدرسه زرتشتیان فقط 6 کلاس داشت برای دخترها، 2 تا خیابون اون طرف تر مدرسه پسرها بود. اون موقع ما تماس زیادی نداشتیم، اونجا زیاد نمیدونستیم چه خبر. ما اینجا مدرسه میرفتیم و خوب یادمه که صبح‌ها از خونه که در می‌آمدیم من و خواهرم، یه نفرم البته همراهمون بود، اون موقع 2 تا دختر بچه رو تنها نمی‌فرستادن، بزرگم که شده بودیم تنها نمی‌فرستادنمون، از خانه‌مون تا مدرسه 20 دقیقه راه بود پیاده. از دو خیابون استخر رو دنباله خیابون استخر اگه یادتون باشه خیابون پاریس بود، بعد می‌رفت تو خیابونی که بعدها یوسف آباد و بعد اسمش حافظ شد، خیابون یوسف آباد و خیابون که بعدها اسمش خیابون شاه بود و می رفتیم مدرسه زرتشتی که پهلوی معبد زرتشتی ها بود، اون قسمت قدیمی که بعدها اسمش شد یادم نیست الان اسمش چی شد، اون موقع هم مدرسه زرتشتی می گفتن. خب به خاطر دارم این راه مدرسه هم الان برای من یک خاطره زیبایی است، برای اینه که بهار که میشد تمام این درخت‌های عقاقی‌های خیابون استخر و خیلی خیابون‌های دیگه گل می‌کرد و عطر عجیبی پیچیده بود. مخصوصاً صبح اول وقت همون موقعی که ما می‌رفتیم مدرسه، چون اون موقع که آسفالت نبود، سوپورای شهرداری می‌آمدن با سطلای بزرگ آب از جوی که صبح توی جوی آب می‌رفت ور می‌داشتن و می‌پاچیدن روی این خاکا و این بوی خاک بلند می‌شد و اون نم آب هم خیلی مطبوع بود که آدم تو خاک و خل نره و همین خاک خیابون در زمستون گل غلیظی میشد، به طوری که اون وقتا ما یک کفشای لاستیکی برامون میگرفتن که روی کفشمون بپوشیم که گالش میگفتن. نمیدونم شما دیدین اونو بعدا یا نه، زمان شما دیگه لابد نبوده. و یه وقتا وقتی که با این گالش ما توی این گل را میرفتیم، گالش میمون تو گل، کفشمون در میومد. البته خیلی هم نسبتاً زود، به نسبت اون زمان دیر، ولی به قول من زود ما چادر سرمون کردیم. تو وقتی که ما بچه بودیم، پدرم خیلی عقیده نداشت که زود سر ما چادر بکنن. تا مدتی برامون چادر تهیه نکرده بودن. بعد دیگه بس که تو خیابون زنا فوش میدادن و بعد میگفتن و اینها، هر کس که با ما رفت بود بیرون برمیگشت میگو با ما دیگه نمیتونیم با این بچه ها بریم بیرون، برای اینکه مردم خیلی فوش بود. این بود که بناچار یادم یه دون چادر مادرم و دوتا کردن بر من خواهرم و ما چادر داشتیم و با چادر. خب یادم وقتی عصر از مدرسه میدیم، انقدر گل پریده بود به این چادرا که میبایست یه نفر اینا رو حسابی تمیز بکنه برای فردا صبح که دوباره سرمون بکنیم و ببریم.
و تو خونه
هیچ سری و چادر اینا نه؟ تو خونه نه. و حتی اصلا پدرمش خوشش نمیومد که ما ها چادر داشته باشیم تو خونه. پیش قومه کشایی که ظاهرا نامحرمن، مثل پسر عمو و اینها، ما اصلا چادر سر نمیکردیم. و من یادمه که همون وقتی که هنوز چادر نداشتیم، خیلی دوست داشتم یه چادر نماز داشته باشم. پدرم میگفت نه. مادر بزرگم چون منو دوست داشت واسه من چادر نماز درست میکرد. اما من اگه چادر نماز رو میآوردم خونه، پدرم پاره میکرد. بر خاطر این چادر نماز منزل مادر بزرگم بود. هر وقت میرفتم اونجا من سلام میکردم. مادر بزرگا هر دو خیلی منو دوست داشتن و لوس میکردن. مادر بزرگ پدریم خیلی نبه داشت، ولی شاید به دلیل این که پدر منو خیلی دوست داشت بین فرزنداش، منم که اولین اولاد پدرم بودم خیلی دوست داشت. ولی مادر بزرگ پدریم خیلی زود فوت کرد، مثل اینکه من 4 سالم بود. و درستم همون از 5 سالگی من خیلی جمع جور شدم یهو خیلی. و از اون وقت همیشه یادمه که بالاتر از سنم میرفتم. مادر بزرگ مادری در این حالی که خیلی محبت میکرد، ملاحظه پدرم رو میکرد که زیادی منو لوس نکنه، چون پدرم غالبا میگفت که زیاد لوسش نکنین خانم. خانواده پدر بزرگ مادر بزرگ مادری، من اولین نوه‌شون بودم. دایی‌های من و خاله هام هیچ کدوم هنوز ازدواج نکرده بودن، همه خونه بودن و در واقع من اسباب بازی اینا بودم. منو چند روز اونجا نگه میداشتن قبل از اینکه مدرسه برم. بعدم که مدرسه داشتم، شب جمعه میفرستادن در مدرسه عقب من میرفتم اونجا تا شنبه صبح بودم یا حداقل تا جمعه غروب. و خیلی دوست داشتن که من اونجا باشم. بر خاطر این من فکر میکنم که طرز فکر خانواده مادری من، خانواده هدایت، حتما در تربیت من خیلی مؤثر بود. البته در اینجا یک نکته نگاتیو بوده، ببخشید نکته منفی بوده، برای اینکه خانواده هدایت با وجودی که خانواده علم هستند و از قدیم مؤسسین وزارت علوم و مدارس ایران بودن، رئیس دارالفنون بودن اینها، و پسراشون رو بهترین تربیت و تحصیل بهشون دادن، چه در ایران و چه در خارج، از اولین کسانی بودن که پسراشون رو به خارج فرستادن، ولی متاسفانه نسبت به دخترها خیلی تبعیض کردن و اصلا دخترها رو نذاشتن تحصیل حسابی بکنن. اینها بعضیشون هم که واقعا خیلی استعداد داشتن، فقط به همون تحصیلات تو خونه پرداختن. همین مادر بزرگ من که میگم، تمام کلیات سعدی رو حفظ بود و قدر قشنگ صحبت میکرد. یعنی این استعداد نویسندگی داشت. صادق هدایت پسر اونه دیگه، و حتما اگر اونم در یک وضعی بود که میتونست بنویسه و به خودش جرأت بده که نویسندگی بکنه، شاید یه نویسنده برجسته میشد. به مناسبت هر صحبت یه شعری از سعدی یا شعرهای دیگه میآورد. خیلی زن بازوک بود، ولی خب اینها همه تو خونه درسته. حتی میگن مادر و خاله های من که خب جوانتر بودن و همسنای اون مدرسه فرانک برسان و مدرسه امریکایی و اینها رفته بودن، اینها تو خونه درس خونده بودن پلوی یه معلم اصفهانی. و ولی یه همونطور که گفتم، تربیت من مقدار زیادی تأثیر گرفته از طرز فکر پدرم، برای اینکه پدر من به طور استثنایی از هم ردیفای خودش خوش فکرتر بود. اولا تحصیلاتش از عموام بهتر بود.
در ایران تحصیل کرده بود؟
بله، اول در ایران، در اروپا خیلی کم، 1-2 سال فقط بود و خود دنیا رو خواسته ببینه و اینها. اگر هم مطالعات کرده یه رشته رو تموم نکرده، ولی در ایران تحصیل کرده، اول مدرسه رشدیه رفته بود که میدونید اون رو جایی بود که بیشتر آزادی خواهان اونجا میرفتن و خود میرزا حسن رشدی هم از آزادی خواهان زمان مشروطیه بود و اینا، و در نتیجه معاشرت با آزادی خواهان و روشن فکران خودش خیلی روشن فکر بود و همینطور که من وقتی که اون موقع میدیدم رفتاری که با من میکرد، من اون رفتاری بود که سایرین با پسر بزرگشون در خانواده میکردن، چون من اولاد اول بودم. و وقتی مقایسه میکنم تربیت ما رو با تربیت دختر عموام، اونا هیچ کدوم مدرسه نرفتن، تو خونه درس خونده بودن، ما رو مدرسه فرستاده بودن و آزادی بیشتری داشتیم. دختر عموام من وقتی وارد اتاق پدرشون میشدن تعظیم میکردن، اونجا وای میسادن تا پدر اجازه بده که بشینن. ما از حرفا تو کارمون و سلام و میومدیم میرفتیم میشستیم پا میشدیم. یه پریزنی تو خونه داشتیم که راجب اون براتون خواهم گفت، این یه وقتا انتقاد میکرد، میگفت یعنی چه اینا، این چه جوره، این چه جور رفتار بچه هاست با پدر، جلو پدر هر و هر میخندن و اینها، ما از این چیزا تو این خانواده ندیده بودیم. وقتی ما همینو میمدیم میخندیدیم برای پدرمون میگفتیم، پدرمون میخندید و میگفت که بهش بگید که باید پدر و فرزند دوست باشن با هم دیگه. اینیست که من خوب یادمه که همیشه منو تشویق میکرد و جلو دوستان، جلوی قوم خیشا اینها درش میخواست منو جلوه بده. من تو مدرسه هم خوب درس میخوندم، مثلا فرض کنید که ریاضیم خوب بود یا یه چیزایی که به من سوالایی که میدادن زود حل میکردم، یا تو خونه یه وقتا دوستان پدرم ازم از این سوالایی که میکنن از بچه ها امتحان میکردن، پدرم خیلی منو میابرد و نشون میداد و خوشش میومد و به اصطلاح پروبال میداد به من. اینا حتما معصر میشه دیگه که آدم جرأت پیدا بکنه که یه چیزی باشه، یه چیزی بخواد. به همین دلیلم از زمانی که من تو کلاس متوسطه بودم همش صحبت اینو با پدرم میکردم که من باید برم خارج درس بخونم. البته این چند دلیل داشت، یکی اینی که اون موقع هنوز دانشگاه نبود، اگرم بود که دخترها رو نمیذاشتن که برن قاطی پسرها درس بخونم. من از خیلی زود، شاید از وقتی کلاس چهارم بودم، روزنامه ها رو در روز میخوندم. دو سه تا روزنامه بود که هر روز میامد به منظرمون، من اینا رو میخوندم. یه دفعه من توی یه روزنامه خوندم خانم صدیقه دولت آبادی اعلان کرده که میخواد بره اروپا، اگر بعضی از خانواده ها دختراشون رو میخوان بفرستن او حاضره، چون خانواده های خوبی رو میشناسه در خارج که بچه ها رو ببره بسپاره، حاضره که این بچه ها رو ببره. این بر من یه چیزی شده بود که پس اروپا رفتن باید یه چیز خوبی باشه و همچنین هم آسون نباشه. بعد هم خب میدیدیم خیلی ها رفت بودن، خیلی از کنکشامون البته پسرها رفتن اروپا و این یه مزیتیست رفتن و تحصیل کردن و اینها، این بود که من همیشه از پدرم میگم من تا اونجایی که بتونم حاضرم که برای تحصیل تو مزایقه نکنم و امکاناتش برات فراهم بکنم. حالا بعد میرسیم به اونجا. از دوران بچگی و کوچکتری یک چند تا نکته دیگه بگم، چون اینطوری که شما خواستید دلتون میخواد که محیط خانه و خانواده رو براتون بگم. اون وقتا میدونید خیلی سرگرمی های خارج وجود نداشت، سینما نبود، تئاتر اینا با این نبود. گاهی من یادم یه تئاتر تو گران هتل میدادن، یه وقتا مادرم منو میبرد، ولی خیلی کم بود و اصلا کسانی که تئاتر دارن خیلی بد بود. شاید مادرم وقتی تئاترم میرفت از خیلی از قومخشا پنهان میکرد، برای اینکه اگه میشنیدن اون تئاتر رفته هیچ صورت خوبی نداشت. پس بیشتر تمام سرگرمی ها در داخل خونه بود. معاشرت های مادر پدر من غیر از گاهی معاشرت های خانوادگی که مثلا یه روز جمعه همه فامیل رو دعوت میکردن طبعا جدا بود، مرد جدا زن جدا بود. و خب مردایی که در کارهای سیاسی و اینا بودن غالبا اول شب تو بیرونی مهمون داشتن، اشخاصی میومد دور و برشون اینا. به من تعجب میکنم روزام که پدرم کار داشت با وجود این خیلی وقت پیدا میکرد برای اینکه با ماها بگذرونه. البته زمانی که وکیل مجلس بود، چند دوره وکیل مجلس بود؟ مثل 3-4 دوره. خب مجلس اون وقتا هفته 3 روز بود، گاهی هم وسط ها کمیسیون ها بود. به هر حال نماینده های مجلس بیشتر وقت آزاد داشتن. خیلی وقتا من یادم میاد آدم تو خونه میدیدش و مثلا جمعه ها گلکاری میکرد، چون خیلی به گلکاری علاقه من بود، تو تپه و تو گلا و اینا میپرکید. و
بخشی تر شما یه زن داشت؟
بله، از اول تا آخر یه زن داشت. و خیلی هم مخالف این بود که آدم چند تا زن بگیره. یه وقتا شوخی میکرد با مادرم، میگفت من نصیغه گرفتم، من هیچ کاری کردم. اونم شوخی میکرد، میگفت خب کاری نداره، ولی هنوزم میتونی بگیری. ولی که خیلی تو فامیل همه این رو ضرب المثل بود که پدرم به زنش علاقه مند و فقط یه زن داره و اینا. این خودش خیلی اهمیت داره برای اینکه محیط خانواده سلامت بمونه. ما مدرسمونو میرفتیم میامدیم، از تا کار مدرسمونو میکردیم، یه مقدار بازی میکردیم. بعد یادم زمستانه یه اتاق بود که کرسی داشت، اتاقای دیگه بخاری داشت. بخاری هم که میدونید اون وقتا که حرارت مرکزی نبود و بخاری های ما زغال سنگی بود که میبایست روز که مدرسه بودیم که کسی نبود بخاری روشن نمیکردن. از موقعی که ما آمدیم بخاری رو روشن میکردن و یه خود اتاق هوا میگرفت و بعد آخر شب هم طبعا خاموش میشد تا صبح، و صبح یه خود روشن میکردن تا ما لباس بپوشیم. ولی یکی از اتاقا کرسی داشت که شبا مادرم و ماها دور کرسی جمع میشدیم. یادم یه موقعی بود که مادرم چشم درد سختی گرفته بود که یه معالجه سختی بود و اینها مدتی معالجه میکردن که خودش نمیتونست چیز بخونه، زمینم برای اینکه سرش گرم بشه و اینها قرار بود که براش کتاب بخونه. بچه هم جمع میشدن دور کرسی و من کتاب میخوندم که یادم دو تا کتاب خیلی بزرگ و من نمیدونم در یک زمستون یا دو زمستون اونش الان یادم نیست خوندم. یکیش امیر ارسلان بود، یکیش بوسه عذرا. اون وقتا هم چه آخه اینقدر هم کتاب زیاد نبود، کتابای زیادی هم هنوز ترجمه نشد. و ما که دور کرسی میشستیم و من بعد از اون که کار مدرسه میکردم، کار مدرسه خیلی زود میکردم تموم میشد میومد. خواهرم که کوچیک‌تر بود و برادری که دیگه کوچیک‌تر بود، اینا حوصله‌اش رو سر می‌رفت مدت‌ها بشینن کتاب گوش بکنن. اینا بلند شدن به شیطونی کردن و بازی کردن و گاهی دعواشون می‌کردیم و می‌شوندیم و اینها بالاخره کتابا رو می‌خوندیم. من شاید 12-13 ساله بودم که خیلی همونطور که گفتم خیلی بزرگتر از سنم بودم و پدرم منو به خود می‌گرفت و غالبا تو دفترش دور و برش بودم، کاغذاشو می‌خواست مرتب بکنه با من بود و اینها. طوری هم شده بود که مقدار زیادی تلفونا به وسیله من میشد. پدرم میخواست به یکی از دوستاش تلفن بزنه، میگه پاشو به فلان کس تلفن بکن اینجور بگو. یا دوستا تلفن میزدن اگه پدرم نبود میخواستن پیغام بدن به من میدادن، برای اینکه میدونن من کسی هستم که مرتب پیغام رو میدم. و بعدها شروع کردم که ببین دیدم که بعضی از این پیغام ها رو که اونا فکر میکنن این بچه از چیزی نمیفهمه، من میتونم به هم ارتباط بدم، مثلا ارتباط های سیاسیش رو میفهمیدم، ولی به رو خودم نمیآوردم که من اینا رو میفهمم. افراد خانه ما کمتر که گفتم یه محیط آرامی بود، پدر مادر من با هم مهربون بودن، خوب بودن، هیچ وقت ما ندیده بودیم با هم دیگه دعوا بکنن. یک زنی بود تو خونه ما، یه پیرزنی بود که از منزل مادر بزرگم به اصطلاح ارث رسیده بود. معلوم نبود بگم این سمتش چی بود، پرستار بچه ها نبود ولی به بچه ها میرسید، گیس سفیدم بود بیام. و این چون که سنی داشت از منزل مادر بزرگ پدریم، حتی در زمان بچگی مثلا پدرم اونجا بوده یا یه وقت هم بچه رو مثلا بازی میداده یا گردش میبرده، بر خودش یه موقعیتی قائل بود، دستور میداد، انتقاد میکرد فلان اینا. و در بچگی من و خواهرم، مخصوصا تا وقتی که برادرم هنوز نبود یا شیر خاره بود، این بیشتر به ماها رسیدگی میکرد. و واقعا من باید بگم که خیلی از نکات اخلاقی و زندگی و اینا رو آدم از همینا یاد میگیره. اینا هستن به آدم میگن چیکار بکن، چیکار نکن، اینجوری بکن، چجوری غذا بخور، نمیدونم جلوی کیه که چجوری بشین، چجوری حرف بزن، اینا رو بیشتر اینها به آدم میگن. و من بعدها که فکر میکردم دیدم این زن عجیب استعدادی در تربیت بچه داشت و عجیب مثل یه روانشناس، فقط معلوم نیست روی تجربه و مثلا همون تو خونه مادر بزرگ من لابد همین سیستما رو طی کرده بود. وقتی که برادرم کوچیک بود، ما یه خود بزرگتر شده بودیم و مدرسه میرفتیم، من حالا که یادم میاد میدیدم درست مثل یک نفر متخصص کیندرگاردن این بچه رو روزا سرش گرم میکرد پیش از اینکه کودکستان بره و حتی وقتی که از کودکستان برمیگشت. یه گوشه یه باغچه یه باغ واسه بهمن درست کرده بود، اسم این باغ هم گذاشته بود باغ پازهر. یه درخت مو کاشته بودن، بعدها درخت مو بزرگ شد، ما انگورش هم خوردیم، بعد نمیدونم لوبیا میکاشتن، گل کاشته بودن، نمیدونم بعضی گیاه‌ها و سبزی و تربچه و اینا کاشته بود و این بچه رو به این کارا سرگرم میکرد. خب این کاری که بعدها در کودکستانم این کار رو مفید میدونستن. بعد این با سه چرخش سوار میشد تو باغ، میچرخید و روی یه جویی که نزدیک اون باغ باغچه باغ پازهر بود، یه دور پل از چوبی انداخته بود و اینجا در اون باغ بود مثلا، و خودش صحبت میکرد که الان آقا میاد و آقا میومد و وارد میشد از اون پل تو باغ و حرف میزد و در واقع داستان میگفت، و با این بچه که اینم خودش یه پهلوان اون داستان بود مدتی بازی میکرد. ماها رو هم همینطور که میگم بازی ها خیلی یادم نیست، ولی بیشتر این جنبه یاد دادن و امر و نهی کردن و ایناش خوب یادم. البته یکی به زودی ماها چیز شده بودیم، سرکش شده بودیم و دلمون نمیخواست اون بهمون دستور بده، اون تو نمیخواد بگیم، ما خودمون میدونیم اینا. یه چیزایی که تو مدرسه میگن ما میدونیم، یه چیزایی هم که بابا مامان گفتن و ما میدونیم. یادم ما که بچه بودیم به مادرمون، چون اسمش اختر مولی بود، اختر جون میگفتیم. بعد که دیگه یه خود بزرگتر شدیم میگفتن نگین اختر جون، جلوی همه، جلوی دوستای بابا مثلا نگین اختر جون، خب نبود اسم خانمو مثلا سایرین بدونن، اینها قرار شد بگیم مامان. و بله اینو میگفتن که میگفتیم که بابا مامان اینجور گفتن و اینها. و این اون وقتی که بیشتر به برادرم میپردم. میدونید که توی خانواده ها دایه هم نقش مهمی داره. دایه من یه زن اصفهانی بوده که 2 سال من شیر داد و بعد روانش کردن رفته، و بعدها 14-15 ساله بودم یه دفعه آمد که بره مشهد، من تهران دیدمش و دیگه ندیدم. دایه خواهرم هم زود مرخصش کرده بودن برای اینکه ناخوش شده بوده، و بعدم اینو با شیر گاو بزرگ کرده بودن. ولی دایه برادرم یه شخصیتی بود، یه زن خیلی لایقی بود و با عرضه و یه کمی هم سواد داشت. و این دیگه همطوری که بیشتر توی خانواده ها مرسوم بود، شیر دادنش هم که تمام شده بود اونجا بود. یه قدر رقابت بین او بود و اون زنی که گفتم اون پیرزنه، زمنان بهتون بگم این پیرزن اسمش ام لیلا بود، ولی من که بچه بودم نتونسته بودم بگم ام لیلا، گفتم املو، دیگه اسم این شده بود املو، تمام خانواده به این میگفتن املو تا آخر. برحال دایی برمن، دایی آقا با املو رقابت داشتن، چون هم اون میخواست خودشو بچسبونه به این بچه، هم این بالاخره دایه بود و دلش خواست. منتها دایه چون شوهر داشت، هر وقت با اون قهر میکرد میومد خونه ما، هر وقت آشتی میکرد میرم پیش شوهره، همیشه اونجا نبود. این بود که املو وضعیتش محکمتر بود و همیشه بود. یکی از پرسوناژایی که من خیلی خوب یادمه، یکی از شخصیت‌های تو خونمون، یعنی دو تاشونن که خیلی اهمیت دارن، یکی علی آغاست که زمان ما خب خیلی پول نبود دیگه، بعد یواش یواش تا این آخرها یادم میاد که پیر شده بود. این از جوانیش با پدرم بوده، هر سفری که پدرم رفته بوده باش رفته بوده، پدرم تو وزارت دارایی بوده و خیلی ماموریت میرفته در جوانیش. و این علی آقا هم خودش یک شخصیتی بود تو خانواده، خودشو خیلی صاحب آب و گل میدونست و همه هم دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن و این همه کار بلد بود. هر کاری تو خونه لنگ میشد بود علی آقا بیاد، اگه لازم میشد آشپزی هم بلد بود ولی خب آشپزی نمیکرد. اگه یه جا نمیدونم یه کار مشابه نجاری لازم بود میکرد، یه جا یه پیچی مهرهی لازم بود درست کرد درست میکرد. اینطوری بود که، و زننم چون طرف اعتماد بود این ماها رو مدرسه میبرد. مدرسه هم اینطور بود که صبح بچه ها رو میبردن، ظهر هم میمدن نهارشون رو میآوردن، عصر هم میمدن عقبشون که دوباره برگردونن خونه. ما تو رام با بعضی از هم مدرسه یا که رامون یکی بود میومدیم و یک تکی راه با هم صحبت کردیم و اینا و میومدیم و میرفتیم. همطور که گفتم، ولی اینجا یه خود با هم دیگه قاطی شد، نه حالا بریم این شخصیت های خونه رو تموم کنیم، بعد یه چیز دیگه راجع به راه مدرسه میخواستم بگم. یکی دیگه غیر از علی آقا ننه حبیب بود. ننه حبیب آشپز ما نسبتاً هم سنی داشت ولی خیلی زن قوی بود، مثلا فرض کن دیگای بزرگ و وقت هم جمعیت خونه زیاد بود بلند میکرد و میذاشت و اینها، و خیلی آشپز خوبی بود و چند سالم که اونجا بود یاد گرفت بود که مطابق سلیقه خانواده ما آشپزی بکنه. و پسرش هم که حبیب بود گاهی میامد و میرفت و مثلا یه قابلم غذایی چیزی میدادن میبرد، و خب اینها سالها میموندن، بعد بعد پسرشون زن میگرفتن فلان، اینها لازم بود که بهشون رسیدگی بشه. علی آقا دو تا هم دختر داشت، یکیش همسال من بود، یکیش یه قدری از من بزرگتر، و اینا خیلی همبازی ما بودن و می اومدن غالبا رو بازی میکردیم. اینا دختر بزرگ استعداد درس خوندن داشت. اینا 6 کلاس که درس میخوندن، چون مدرسه ابتدایی در ایران اون موقع مجانی بود، مدرسه دولتی، خب پدره دیگه اینا رو نمیفرستن برن مدرسه. این دختر بزرگی که اسمش بتول بود و خوب درس میخوند، پدرم گفت که این بیاد مدرسه زرتشتی، و گفتش که شهریش رو ماها بدیم، روی مال ماها بدن. بر خاطر این بتول آمد مدرسه زرتشتی، یک کلاس از من پایین تر بود، در نتیجه کتابای من به اون میرسید و خیلی هم دختر باستعدادی بود و متین و اینها، و خوند و دیپلم گرفت و بعدم گویا رفت تحصیل کرد و لیسانس گرفت و اینها. دیگه دو سه نفرم بودن که اینا می اومدن و می رفتن، ممکن بود عوض بشن، که بعدها بعضیشون بودن که سالها موندن، 30 سال 40 سال تو خانواده ما موندن، می اومدن مثلا واسه رخشوری و کارهای معمولی و اینجور چیزا. مثلا خب باغمون بود که مثلا ممکن بود عوض بشه، یا یه وقتی عموم که فوت کرد، پسر عموم با لالش منتقل شد به خونه ما، چون پدرم قیم اون بود. پسر عموم هم خب یه سال از برادرم بزرگتر بود، با همدیگه همبازی می شدن و اون لاله هم تقریبا به هر دوی اینا می رسید، پیشکاری بود و اینا. خب گفتم که یه خورده زندگی بیرونی اندرونی بود، با وجود اینکه خیلی پدرم مقید نبود، ولی خب نمی شد که به کلی دیگه مثلا پدرم نمی توست همه پذیرایی های مرد رو تو خونه بکن. یک اتاق در همین ساختمان اصلی خونمون بود سابق، که دفتر پدرم بود و یه وقتا خیلی وقتا مهموناش اونجا داشت. بعد که ماها بزرگتر شدیم و لازم بود اتاقا رو به خود بیشتر به ماها بدن، یه ساختمان کوچیکی طرف کوچه کردن که طبقه بالاش یه اتاق بزرگتر و یکی کوچیکتر بود که دفتر کتابخونه پدرم بود، اونجا هم پذیرایی میکرد. طبقه پایینش هم زیر یه گلخونه کوچیک بود، گفتم پدرم خیلی گلباز بود، و زیرش هم یکی دوتا اتاق بود، یکیش مال بون باغبونی بود که شبا اونجا میخوابید، و یکیش هم مال این مردایی بود که روزا هر کدوم یه کاری بودن ولی میبایستی یه جا داشته باشن که بشینن نهار بخورن و اینا. و اینایی که من میگم بذارین بعد بگم، بعد شما به هم یادآوری کنین که یادآوری
مدرسه رو بفرمایید. بله، خاطره
مدرسه داشتید. آها، از پدرم مقید بود که ما حتما پیاده بریم مدرسه. اون وقت اولا میدونید که زیاد اتومبیل شخصی اینا هنوز نبود، و اگرم درشکم دیگه کسی نگه نمیداشت، دیگه اون زمانم گذشته بود که درشکه کسی نگه بداره، و اگر آدم میخواست که سواره بره مدرسه درشکه کرایه بود، و ما فقط روزایی که باد و بارون شدید بود، برف و بارون شدید بود، اجازه داشتیم با درشکه بریم. درشکه کرایه میگرفتن ما رو میبردن مدرسه، یا با درشکه میومدن میگرفتن میآوردنمون خونه. و قیمت یک کورس درشکه هم اون موقع 2 قرون بود، یعنی 2 ریال، اون موقع هنوز ریال نبود، 2 قرون. بعدها هم اگر اتومبیلی مثلا در اختیار پدرم بود به مناسبت سمتش، مثل زمانی که مثلا وزیر پست و تلگراف بود، ما اجازه نداشتیم با اون اتومبیل رفت و آمد بکنیم، اگرم لازم بود سوار بشیم باید برامون درشکه کرایه میکردن. و یکی اینی که دلش میخواست که ماها به زندگی تجملی عادت نکنیم، کرارن میگفت به مادرم، میگفت این چیزم نخر، اون چیزم نخر، اینا بعد عادت میکنن، بعد اگه یه روزی اینا نباشه براشون سخت میگذره، نباید زیاد عادت بکنن به بسیاری از مظاهر آسایش و تجملی. اتفاقا این حس اینی که خودمو به سختی عادت بدم، این در منم بود، یا شاید در به تبعیت از این افکار پدرم. گفتم که اتاقا رو تازه شب روشن میکردن و ما اول شب دور کرسی بودیم، پس در نتیجه اتاقی که من خواهرم میخوابیدیم سرد بود، من میرفتم اونجا میشستم یه مدت، اما تمام وقتم که اون اتاق نبودم، یا میخواستم چیز بخونم یا کاری بکنم، مخصوصا مثلا نمیگفتم بیان اونجا روشن بکنن بخاریشا، یا یه وقت یکی میرسید میگفت ای واخ بری خانم چرا تو اتاق سرد نشستی، میگفتم نه، میخواستم خودم عادت بدم به اون سرما که زیاد به اصطلاح نازک نارنجی نباشم. پدر از خیلی موارد مثلا یه جای راحت خیلی نخوابم، مثلا خیلی وقتا تابستون اینا که ولو بودیم، خب خیلی وقتا میشد که آدم یه جایی مثلا فقط یه شمعت پر میکرد و میخوابید و اینها، مقید نبودم، نمیخواستم که زیاد به راحتی عادت بکنم. ما الان از تابستون گفتم، تابستون ها میرفتیم جعفرآباد برای یه علاق، همطور که میدونید که خیلی ها میرفتن. خب تهران خیلی گرم بود، بعدم اون وقتا که سرگرمی بس بچه ها نبود، وقتی که مدرسه تعطیل بود واقعا بچه ها رو چیکارشون بکنه. به هر حال اتومبیل که نبود و نمیرفت، خود مسافرها با درشکه میرفتن. نمیدونم چقدر طول میکشه، 2 ساعت انقدر طول میکشه تا آدم از شهر میرفت تا جعفرآباد، هم بالای پل تجریش. من یادم وقتی بعضی اساسیه خونه رو میخواستن بفرستن گاری میگرفتن و خیلی از اساسیه رو با گاری میفرستن، بعضی چیزا هم که شکستنی و اینها بود با طبق کش که اینا رو از شهر سوار میکردن و میفرستادن و مثلا طبق کش صبح زودتر میرفت، اونا زودتر میرفتم، خودمون دیرتر میرفتیم، مثلا تا میرفتیم میرسیم. یه دفعه یادم یه درشکه جلوی خونه ما، چون این همین خیابون سر پل هست که از پل تجریش میره بالا رو به جعفرآباد، اینجا بود یه خود بالا، بالاش خیلی هم بالا نه، همین اوایلش، یعنی اون موقع اولش بود، باقی ما اولین خونه بود اونجا، چون پایین اون دست راست فقط قبرستون بود، بعدها اون قبرستون قدیمی رو ساختن وقتی به خونه شد و اینا. و این جاده خیلی باریک بود، درشکه چی پیاده شده بیاد آب بخوره چی میشه، اسب تا تکون میخوره، این درشکه سر میخوره میره تو رودخونه، چون رودخونه جلوی خونه ما بود. اینم یکی از خاطراتی است که به خاطر من بود. خب تابستون اونجا خیلی خوب بود دیگه، شمرون تو باغ آدم ولو بود و میدوید و بازی میکرد و اینها و سالهای بالاتر، سالهای متوسطه، گاهی پدرم میگفت که خب مثلا از کارهایی که تو مدرسه گرفتین یا بکنین، یا دلش میخواست که یه خوردن بعضی کارهای خونه رو ما بکنیم که به اصطلاح این حس نداشته باشیم که ما نباید این کارو بکنیم. مثلا میری اتو بلده یا نه، بله لباسا خودم اتو میکنم، خب یه شلوارم واسه من اتو کن ببینم چیکار میکنی، یا اینکه تو مدرسه خوراکی آشپزی چی یاد گرفتین یه دفعه درست بکنین. یادم یه دفعه خواهرم یه ژله انار رو من درست بکنم، نمیدونم ژلهش کم بود چی بود، یخچال و اینام که اون موقع نبود، این ژله رو گذاشتن توی آب قنات، توی یه ظرفی و اینا و تو آب قنات. این هی مون نمیگرفت، هی هر کی میمد و میرم میگفتن این چه، عموم میاد منو میرم میگفتن این چیه، میگفتن من این خانم ژله پخت. باز میمد گفتم بابا این ژله پس کی میگیره، بالاخره نگرفت. ولی خب گاهی هم یه چیزایی نمونه های درست میکردیم از کارهایی که تو مدرسه یاد گرفتیم و اینها، خواستن تشویق ما بکنه. وقتی که بچه تر بودیم خوب یادمه اونجاها همه مزرعه بود دیگه، پشت منزل ما مزرعی بود، گندم میکاشتن، اینا مال روستایی ها بود و اینا وقتی که گندم رو خرمن میکردن خب همیشه یک کسی میشونن روی اون گاوا هند. یادم من خواهرم میرفتیم اونجا خوشمون میمد، اینا اجازه میدادن ما بشینیم روی اون گاوا هند و مدت ها اونجا میچرخیدیم و اینا، از این کار تفریح میکرد. یکی از خاطراتم اینه که خب خیلی جاها اطراف تهران مار هست، تو باقی ما مار مکرر دیده شدن، ما نمی ترسیدیم. یک کردی بود تمامش تمش، تمش که می دونیم وقتی که بزرگ میشه خیلی تو هم می پیچه و تیپ میشه، من خواهرم می رفتیم تو تمش بچینیم بخور. این باغونه هی داد می زد نرین اون تو، اون تو مار داره، ماش گوش نمی کرد. یا مثلا می رفتیم سر جالیز خیارش، خب یعنی که نه این که محسوس خودش باشه، چیزی که مال خودش بود سرش وقتش نمیرفتیم، ولی خب چیزی بود که مال خوده بود. میگو آخه نچینین، من میخوام اینا بزرگ بشه چی بشه بیارم اینا، ما گوش نمیاریم. خیارهای کوچولو رو میچیدیم میآوردیم. یه وقت هم یه دفعه بود این باغ و یه مقدار ویل زده بودن و اینا، یه کارایی کرده بودن مثل که لونه ماره دست خورد بود، بچه مارا ولو شده بودن. شبا خب قالچی پر میکردن همه رو زمین میشستن دیگه، اینقدر که کسی مقید نبود که رو صندلی بشینن، خب صندلی هایی هم بود از موقع قضا خوردن اینا. این یه وقتا میدیم بچه مارا ولو شدن اومدن، چراغ هم که روشن میشد، البته چراغ های نفتی بود دیگه، و چیز بچه مارا ولو شدن، مثلا یه وقتی که نشه صبح میدید یه چیزی تو شلوارش داره میره از پاش میره بالا، میدیدن بچه مارا اینا رو میکشت. یه دفعه یه مار بزرگتر بود که پیش از زور کشتن و ما شنیده بودیم که ما رو هر موقعی از روز بکشن تا آفتاب غروب نکنه نمیمیره. من خواهرم میخواستیم برامون ثابت بشه که این جور درسته یا نیست، نشستیم بالا سر این ما از پیش از زور. حالا زور شده هی صدا کردن و بیا نهار بخورین و اینها، ما دویدیم رفتیم نهار رو تند خوردیم برگردیم که ببینیم که این بار مرده یا نه، نه هنوز تکو بود. بالاخره مدتی مون بالاخره آمدن بردن مون، نمیدونم کجا باید میرفتیم و فلان اینها، و نتونستیم تا آخر تا موقع غروب بشینیم ببینیم که مار زودتر مرد یا کشید به غروب آفتاب.
تخشید از لحاظ مذهبی شما مجبور میکردن نماز بخونید؟
ابدا ابدا. و اتفاقا ما چون میدیدیم که مثلا همون املو و پرستار و تایه و اینا نماز بخونن، درمون میخواست. ما گاهی مثلا یه نمازی اونا یادمون داده بودن، گاهی هم میخوندیم. مخصوصا درمون میخواست تو رمضان روزه بگیریم، ما پدرم اجازه نمیداد. ما اینا بچه‌ن روزه گرفتنشون چیه؟
مثلا خودشون میگرفتن؟
نه پدر مادرم نمیگرفتن، ولی بقیه اهل خونه میگرفتن. اون وقت ما چون می‌دیدیم اینا یه کار تازه سینه تلمس، بالاخره مثلا یک روز در ماه رمضان اجازه میدادن که ما روزه بگیریم. ما اون روز روزه میگرفتیم و دیگه غروب که میشد پدر مادرم میشستن و خوراکی مراکی خوب واس ما گذاشته بودن، نه اونا لابد دلشون شور میزد که ما گرسنه نمونه، ولی ما حتما میخواستیم صبر کنیم تا توپ در بره. مثلا یه وقت مامانم میگفت که خب حالا دیگه موقع افطار شده دیگه بخوریم، میگفتیم نه تا توپ در بره ما نمیخوریم، نمیخوایم روزمون حروم بشه، و صبر میکردیم تا توپ در بره. مثلا یکی دو سالی سالی یکی دو روز بالاخره ما اصرار کردیم که به ما اجازه دادن مثلا شب احیا یا یه همچین چیزی، با اینی که خیلی دور برمون مثلا هم مادر بزرگ مادریم خیلی معتقد بود به مراسم مذهبی، خودش هم نماز نمیخوند، ولی نذر رو شل زرد پختن و حلوا پختن و شمع قدی تو تکیه آستاشم فرستادن و این چیزا رو من از بچگیم تو خونه اون خیلی دیده بودم. یادم یه دفعه دیگای بزرگ که میذاشتن برای شل زرد پختن، ماها چند نفر دور و بر این دیگ بودیم، یکی هم میزد و یکی چیکار میکرد. منم خب اونجاها ولو بودم، مثلا شاید 10-12 سالم. یکی از داییام عکس انداخت و خیلی عکس جالبی شد بود، این منظره یه دیگای شعله زرد و همه دور و برش و اینا. یه دونه از این عکس‌ها رو فرستاد برای دایی کوچیکم صادق هدایت که در پاریس تحصیل میکرد. خیلی خوشش اومد بود، نوشته بود که چقدر عکس جالبی بود و من فکر کردم این جالبه واسه اینکه آدم بده کارت پستالش کنم، ولی خب چون مادرش و ایناش تو عکس بودن نداده بود. خیلی خوش من روی این برای کار پستال کردم. خوب خب خیلی از این جور چیزا رو من دیده بودم. مثلا نزدیک عید که میشد دو سه جور سفره مینداخت مادرم، یه سفره شب جمعه مادر بزرگم نه مادر، یکیش سفره شب جمعه آخر سال بود، یکیش سفره حضرت خضر بود. تو یک دونه اتاق اینا رو میذاشتن، در میبستن کسی حق نداشت بیاد و بره و فلان اینها. من دیده بودم این سفره ها رو. یه دفعه دو تا از داییام کار با نمکی کردن. این سفره حضرت خضر یه روز صبح رفتن و دیدن جای یک پنجه روی قوطه، ای وای بیا اینا برین، و سفره نظر کرده شده و نظر خانم قبول شده و حضرت خضر آمده و اینها، و بیا و برو و فران، و این قوطه خورده خورده به همه دادن بوده. یک وقت دیدم که دوتا داییان من دارن از خنده قش میکنن، هم دایی کوچیکم و دایی بسطی محمود خانه هدایت. اینا مادر بزرگه گفت چیه اینا زیادی دارن میخندن، قضیه چیه، نکنه یه چیز زیر سر اینا باشه. خاله هم گفتن بله اینا زیر سر اینا رفتن دست گذاشتن رو خواهد. از اینجور چیزا هم خب پیش میامد، اینا مسخره میکردن و میخندیدن. مادر بزرگم میگفت استغفر الله، اینا کفر میگن. قدیم میگفتن آدم بچه پیدا کنه گوینده لا اله الا الله بشه، ببین بچه های من چی شدن، همشون خراب از آب در اومدن.
پدر شما از فامیل قاجار دیگه،
بله قاجار.
شما
مثلا
هیچ حس میکردید
اثری رو
شما تو
محیط خانوادگیتون گذاشت؟ ابدا. برای اینه که درست تو خونه ما خیلی از تشریفاتی که تو خونه خیلی از شازده ها بود نبود. مثلا من یادم خونه عموم بهش تعظیم میکردن، بهش حضرت والا میگفتن اینا، نه تو خونه ما به پدرم همه آقا میگفتن، مثلا همه خونه ها. اصلا یک لیبرالیسم عجیبی در پدرم، خیلی لیبرال بود، خیلی ترقی خواه بود، چه نه هم به همین دلیل هم نسبت به دخترام اینجور، در بقیه افکارش هم همینجور بود. مثلا پدرم از اول با رضا شاه، اصلا پیش از اینی که شاه بشه آشنا بود و دوست بود و بهش هم عقیده داشت. اولی هم که دربار رضا شاه درست شد، چهار پنج نفر بیشتر نبودن که دربار رضا شاه رو شروع کردن و پایه‌گذاری کردن. سه تاشون از دولت شاهی ها بودن، یکیش نصرالدوله فیروز بود که بعدا میونش با رضا شاه به هم خورد. و بعد یه مدتی پدرم،
اسم کوچیکی
پدرم محمد علی میرزا، فامیلش هم لقبش هم مشکات دوله بود. و بعد چند دوره پدرم وکیل بود، اون زمان فقط دو تا رئیس تشریفات بود دادن، بعد دیگه تیمورتاش اومد و دربار دیگه کاملا دست اون در واقع یه شخصیتی بود که هم وزیر دربار بود تقریبا هم نخست وزیر. دو تا رئیس تشریفات بود در دربار، یک تشریفات خارجی یک تشریفات داخلی. تشریفات داخلی عموی بزرگم بود، تشریفات خارجی قرقوزلو بود، امیر نظام قرقوزلو. بعد از فوت پدرم بعد از فوت عموم رضا شاه پدرم خواست که بره جای اون که رئیس تشریفات باشه که دوباره اومد تو در. یه سال نیم دو سال اونجا خیلی نزدیک بود به رضا شاه و یکی از چیزهایی که پدرم تلقین میکرد به رضا شاه مسئله چادر. پیش از اون تیمورتاش بود که همیشه اینو میگفت و تذکر میداد و بعد از اونم تیمورتاش پدر. رضا شاه خیلی علاقه داشت که راجب ناپلئون چیزایی بدون، خودش که فرانسه نمیدونست. اون وقت پدرم کتابای راجب ناپلئون میخوند، شبا روزا برای رضا شاه تعریف میکرد سرگذشت ناپلئون یا بعضی کتابایی که راجب اون نوشته شده و اینها. در مورد چادر تا مدتی رضا شاه تعلل داشت، یه آدمی بود که خارجم نرفت و ندیده بود، براش غیر قابل قبول بود چطور میشه این کار کرد. یه دفعه به نظرم در جواب تیمورتاش گفته بود، چون یه مدتی پدرم و تیمورتاش هر دو تو دربار بودن، پدرم تو دربار بود که تیمورتاش رو معزول کرد. به نظرم تیمورتاش بوده که اصرار میکرد، میگفته این جزء ترقیاییست که برای مملکت لازمه. گفته خیلی خوب، اگر این واقعا این امر لازم باشه و یه روزی لازم باشه که همه زنها چادرشون رو بردارن، من هر دو تا زنم طلاق میدم. اینطور اول طرز فکرش بود. وقتی رفت ترکیه و دید که نه عیبی نداره اینها، نظرش عوض شد. ولی اون وقتی که او از ترکیه برگشت، مثل یه هفته بعدش پدرم سکته کرد، فوت کرد. خیلی رضا شاه به پدرم علاقه داشت. خیلی ها میگفتن که هیچ وقت کسی تو چشم رضا شاه عشق ندیده بود که اون رو دید. به هر حال برگردیم به، البته اینم خودش یه مسئله است، من یه چند تا خاطراتم از رضا شاه میتونم براتون بگم. برای اینکه میدونید دختر عموی ما آخرین زن رضا شاه بود و خب خیلی وقت مادرم خیلی میرفت اونجا، چون اون خودش مادرش خیلی زود فوت کرده بود، مادرم خیلی میرفت بستر میزد. خب یه وقت ماها میرفت. یه روز من پایینا مثلا مقالبا از صبح که می رفتیم دیگه عصر همه می آمدن، چون غروب رضا شاه می آمد تو اندرون دیگه کسی نمی بود اونجا.
بخشی خانم زنهای رضا شاه همه با هم زندگی می کردن؟
نه. خب می دونید که اولا که بیشترشون که در یه موقع نبودن. زن اولش که مرده بود، بعد خانم تاج الملوک رو گرفته بود که مادر اعلیحضرت باشه، ولی حضرت ملکه مان. بعد از اون زمانی که اون خانم زنشون بود هنوز هم شاه نشده بود، خانم ملکی توران نوی مجدوله رو گرفت که مادر شاپور قلام رضا باشه و هنوز اون بچه رو آبستن بود که طلاقش داد. بعد اون وقت دختر عموی منو گرفت که آخری بود، منتها این دوتا دیگه در یه زمان بودن. منتها خب حالا به هر دلیلی که بود رضا شاه در واقع زندگی نمی کرد با اون خانم تقریبا اولش، زندگیش اینجا بود و
ایشون تو دربار زندگی می کرد. من یه خونه داشتم کجا بودم؟
کی؟
دخترم شما.
بله بله، برای اینی که بله، برای اینی که در واقع خونه رضا شاه اونجا بود. بله. توی همین کاخهای خیابون سپر. بله. مثلا دفتر و اینا که بعدم دربار شد طرف خیابون سپه بود درش، این خونه این که به اصطلاح اندرون رضا شاه بود درش توی خیابون پاستور میشد، یا پاستور میشد یا یه خیابون بین پاستور و سپه، الان یادم نیست. و این خانه ای بود که سابق مال سالار لشکر فرمانفرمایان پسر فرمانفرما بود. Okay.